الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. در ابتدا این عید سعید و ولادت با سعادت آزاد مرد بزرگ جهان وجود مقدس حسین ابن علی علیه السلام را به همه حضار محترم تبریک عرض می کنم. مجلس و مجمع ما مجمع شریفی و از یک نظر که عرض می کنم از مجامع کم نظیر است. برای این که این مجمع ما از یک جنبه و از یک بعد مجمع علمی و از جنبه دیگر و بعد دیگر مجمع دینی، از بعد مکانی علمی و از بعد زمانی دینی، یعنی در محل مکانی جمع شده ایم که محل دانش است، محل تعلیم و تعلم است و مرکزی که از مقدسترین مقدسات بشری است و در زمانی جمع شده این که اون زمان تعلق دارد هم به وجود مقدس خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم که دنباله ایام بعثت اون مرد بزرگ و بزرگوار است و همین که بالخصوص امشب شب ولادت حسین ابن علی، یعنی ایامی است که تعلق دارد به دو رهبر بزرگ انسانیت. از این نظر است که عرض می کنم مجمع ما از جنبه مکانی و بعد مکانی علمی و از بعد زمانی دینی و در واقع مظهر یک اتحاد مقدس است که اون اتحاد دین و دانش است که مقدسترین اتحادها و پیمانها و همکاریها و همدستیها برای بشریت. هیچ چیزی گرانتر و مشعومتر از جدایی دین و دانش نیست. چه دنیای قدیم و چه دنیای جدید هرگاه تعادل خودش را از دست داده است که همیشه در حال این بی‌تعادلی، یعنی اکثرا در حال بی‌تعادلی بوده و هست، این بی‌تعادلی را از این جدایی دارد. یک وقت بود و اوقاتی بود که مردم گرایش های دینی خودشون را جدا از علم جستجو می کردن و این بیماری دنیای قدیم بود، بیماری عمده دنیای قدیم بود. همچنان که در دنیای جدید بیماری جدیدی هست که ادهی در جستجوی علم منهای دین هستند. و همچنین که میبینیم اکثر انحرافات و بدبختی هایی که بشر امروز دارد از همین ناحیه دارد، که علم را جدا از ایمان میخواهد و همای سعادت اون روز بر فرق بشر سایه خواهد گشود که بشر عمیقاً پی ببرد به این هر دو اصل مقدس نیازمند است. بداند مرغی نیاز به دو بال دارد، بالی از دانش و بالی از ایمان. اینکه عرض کردم مجمع ما از یک نظر مجمع بسیار کم نظیری از همین جهت است که مظهر و نشانه ایست از این اتحاد مقدس. موضوعی که دوستان عزیز از من خواستن که در اطراف اون صحبت بکنم به مناسبت این محفل مقدس و مکان مقدس که مدرسه عالی مدیریت هست، در باره موضوع رهبری و مدیریت در اسلام هست. البته این موضوع وسیعی است و من در این وقت کم تا اون اندازه که میسر است و بتوانم عرایضی به عرضتون میرسانم، اگرچه هوا هم تا اندازه سرد است ولی کوشش میکنم جلسه خیلی طول نکشم. برای این که ما به مسئله رهبری و مدیریت از نظر اسلام توجه کنیم، باید دو مفهوم از مفاهیم اسلامی را آشنا بشیم. یکی از این دو مفهوم اون چیزی است که در اصطلاحات اسلامی و بالاخص در فقه اسلامی به نام رشد نامیده می شود. اصطلاحی مأخوذ از قرآن مجید. مفهوم دیگری که باز باید با اون آشنا بشیم و بهتر و درستر آشنا بشیم، مفهوم امامت و به وجهی مفهوم هدایت است. درباره اینها توضیح مختصری بدم تا اون نتیجه گیری که میخواهم از عرایض خودم بکنم. کلمه رشد همینطوری که عرض کردم کلمه ایست که از قرآن مجید گرفته شده است. قرآن مجید در مورد کودکانی که بی سرپرست هستند و دارای ثروت هستند این اصطلاح را به کار برده است و این مفهوم در غیر این مورد هم باز در سنت اسلامی آمده است. در مورد یتیمان اینجور می فرماید که یتیمانی که سرپرست را از دست دادند و ما و مملوک و ثروتی دارند تا بالغ نشده اند ثروتشون رو در اختیارشون قرار ندید و قیمومت کنید اونها. ولی وقتی هم که بالغ شدند، بلوغ شرط لازم هست اما شرط کافی نیست. علاوه بر بلوغ، رشد لازم است. تعبیر آیه قرآن این است: حتی اذا بلغ النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. یعنی تا برسن به حد بلوغ طبیعی، که تعبیر قرآن بلوغ نکاح است، بلوغ جنسی، ولی کافی نیست این برای این که ثروتشون رو در اختیارشون قرار بدید. بعد اون وقت اگر در اونها احساس کردید رشد را، اون وقت ثروتشون رو در اختیارشون قرار بدید. حالا تعریف میکنم رشد. نظیر همین مطلب در باب ازدواج آمده است. یعنی در فقه اسلامی این مطلب محرز و مسلم است که بلوغ برای ازدواج کافی نیست. یک پسر به صرف این که بالغ بشود کافی نیست که بتواند با یک دختر ازدواج بکند، کما این که برای یک دختر صرف این که به سن بلوغ برسد باز کافی نیست برای این که بتواند ازدواج بکند. علاوه بر بلوغ، رشد لازم و ضروری است، همچنان که عقل هم لازم و ضروری است و عقل غیر از رشد است مسئله دیگری. بلوغ که معلوم است مقصود چیست؟ عاقل بودن در مقابل جنون و دیوانگی است. ولی رشد مال عاقل ها، یعنی عاقل ها تازه بر دو قسمن، یا رشیدن در اصطلاح اسلامی یا غیر رشید. اشتباه نشود، رشید در اصطلاح امروز فارسی ما به کسی میگیم که اندام خیلی موزون و به اصطلاح خودمون به زبان خودمون رشیدی داشته باشد. این اصطلاح کلمه عربی است در اصطلاح امروز فارسی. عرب این رو رشیق به قاف میگوید، نه رشید. رشید معنی دیگری داره، همین است که عرض میکنم. اون وقت میگویم که رشد لازم است. رشد یعنی چه؟ یعنی این پسر یا این دختر که میخواد ازدواج بکند، معنی ازدواج و هدف ازدواج و ارزش ازدواج و نتایجی که ازدواج برای او دارد و ارزیابی این همسر را، قدرت تشخیص و انتخاب این همسر، یعنی این پسر به صرف تلقین این و اون دختری را انتخاب نکرده باشد، این مقدار قدرت داشته باشد که بتواند در میان چند زن یا دختر یک همسر خودش برای خودش انتخاب بکند، قدرت تشخیص داشته باشد و بعدم قدرت اداره داشته باشد. همچنان که یک دختر برای انتخاب همسر باز باید رشد داشته باشد. در قباله‌های قدیم من یادم هست که وقتی منوشتن اسم زوجی که منوشتن، منوشتن العاقل البالغ الرشید آقای فلان کس. اسم دخترم که میخوردن منوشتن العاقلت البالغت الرشیده. این سه شرط را میخواستن عنوان کنن که اینی که ازدواج کرده است مردیست عاقل و مردیست بالغ، به علاوه بر عقل و بلوغ رشید است. این زن هم زنیست عاقل، زنیست بالغ، به علاوه بر عقل و بلوغ دارای رشد است. و رشد همین بود که عرض کردم. حالا کلمه رشد را ما اگر بخواییم یک تعریف کرده باشیم، این است که انسان شایسته آهستگی و لیاقت داشته باشد برای اداره و نگهداری و بهره برداری از یکی از شرایط زندگی، از امکانات مخصوص زندگی. یعنی در هر ناحیه از نواحی زندگی که برای انسان حکم یک شرط رو دارد و حکم یک وسیله‌ای دارد برای زندگی، اگر انسان در اون شأن از شؤون زندگی شایستگی اداره و نگهداری و بهره برداری از اون رو داشته باشد، این معناش اینه که یکم چه شخصی رشیدن. حالا میخواد اون چیز هر چی میخواد باشه، همه این چیزها، همه اشیایی که انسان در زندگی با اونها سر و کار دارد، اینها وسایل زندگی هستند، سرمایه های زندگی هستند. سرمایه انحصار ندارد به مال و ثروت. مردی هم که ازدواج می کند، خود ازدواج و زن و فرزند وسائل و به تعبیر دیگر سرمایه های زندگی او هستند، و یا شوهر برای یک زن حکم سرمایه را دارد. رشد منحصر به رشد مالی و رشد خانوادگی نیست. انواعی از رشدها ما داریم که در هر کاری لیاقت اداره و بهره برداری و اون را بهش میگن رشد. نمیخوام راجع به رشد خودش یک داستان مفصل زیاد بحث خودم را ادامه بدم، همون مقدار مثال عرضی کنم که مطلب روشن بشه. رشد مالی داریم، رشد خانوادگی داریم، رشد اجتماعی داریم، رشد سیاسی داریم، رشد سیاسی دولت‌ها، رشد سیاسی ملت‌ها، رشد ملی داریم. هر یک از اینها انواعی از رشد است. یکی از انواع رشدها رشد اسلامی است. در وقتی که ما تمام دنیای اسلام را یک دنیا حساب بکنیم و سرمایه های اسلامی که در اختیار داریم همه را یک جا در نظر بگیریم، بعد ببینیم ملت ما نسبت به این همه سرمایه های طبیعی و انسانی و فرهنگی و امثال این سرمایه ها که دارد چقدر لیاقت و شایستگی اداره و بهره برداری از اونها رو دارد، این میزان رشد ملت ما. حالا چقدر دارد یا ندارد مسئله علاهده است. پس این مفهوم رشد اسلامی، من برای رشد فقط یک دو تا مثال از رشد اخلاقی و فردی و شخصی مثال میزنم تا وارد رشد به اصطلاح ملی و مسئله رهبری بشم. ببینید آقا، وقتی که عرض کردیم رشد یعنی قدرت اداره و قدرت بهره برداری از امکانات و سرمایه ها، اولین رشدی که انسان باید اون رشد رو داشته باشد، رشد فردی، شخصی، اخلاقی. انسان هر کسی خودش برای خودش سرمایه است، وجود خودش برای خودش سرمایه است. آیا همه افراد از نظر اخلاقی رشیدن؟ یعنی این سرمایه وجود خودشون را کاملا میتونن این سرمایه را اداره کنن و بهره برداری کنن؟ باور کنید که کمتر کسی که چنون که باید از سرمایه های فردی و شخصی خودش بهره برداری میکند. مثالی که میخوام عرض کنم به مناسبت این که مجمع ما مجمع علمی است، مثال به قوای هوشی و قوای ادراکی مثال میخوام عرض کنم. مثلا ببینید مردم مسلمن از نظر هوش و فهم و استعداد و حافظه و اینا با هم دیگر اختلاف دارن. همین بهره برداری کردن از حافظه، آدم های رشید از حافظه خودشون بهره برداری صحیح میکنن. آدم های غیر رشید ممکنه حافظه بسیار نیرومندی داشته باشد ولی نتواند از او استفاده بکند. آدم غیر رشید خیال میکنه حافظه انبار است، یه انباری که باید هی جمع شد تو اونجا ریخت، هی رو هم دیگر باید انبار مثل یه انباری. یه وقت مثلا برسه یه تیکه مثلا حلبی آدم میریزه اونجا، یه فلزی میریزه، یه میز مثلا شکسته میریزه، یه صندلی شکسته اونجا میریزه، جاروب اونجا میریزه، یه انباری را میخواد پر بکنه، قرم میکنه این انباری را. اما از این انباری چقدر میتونه استفاده بکنه؟ هیچ. اما یه آدمی که رشید باشه در بهره برداری کردن از حافظه خودش چکار میکنه؟ اول کاری که میکنه انتخاب میکنه، یعنی حافظه خودش رو مقدس میشماره، حاضر نیست هر چه که شد سرازیر بکنه تو حافظه، حساب میکنه ببینه که چه چیزهای دانستنش برای او مفید است و چه چیز مفید نیست، مفیدها را انتخاب میکنه. بعد که مفیدها را انتخاب کرد چجوری اینها را جمع میکنه تو حافظه خودش؟ اینها را به حافظه خودش میسپارد، اون چنون که امانتی را به امین میسپارند. یعنی مثلا یک کتاب مطالعه میکنه، یه دور خون دور اولی که آدم میخونه به قصد لذت میخونه، نمیتونه روی اینها حساب بکنه و قضاوت بکنه، دور دوم میخونه. قوی ترین حافظه ها نیازمند است که اگر یک کتاب مفید رو بخوند نیازمنده که لااقل دو بار پشت سر هم بخونه، و اگر نه سه بار و اگر نه چهار بار، بعد مطالبش رو تجزیه و تحلیل میکنه، دستبندی میکنه. تازه انسان نباید از این کتاب بره کتاب دیگری، از این کتاب بره کتاب دیگری، یه روز بره کتاب تاریخ مطالعه کنه، فردا بره کتاب روانشناسی مطالعه کنه، پس فردا بره مثلا کتاب مذهبی مطالعه کنه، مسائل شرعی، یه روز یه کتاب اخلاقی، همه قرافاتی رو توقع انباری رو پیدا میکنه. نه، یه موضوعی را که برای خودش لازم میدونه، کتابهای لازم مربوط به او را که جمع میکنه، بعد روی اینهای مطالعه میکنه، دستبندی میکنه، بعد همه اینها را خلاصه میکنه، خلاصه را یادداشت میکنه، اون وقت اینها را به محفظه یا حافظه خودش میسپاره، بعد میره سراغ موضوع دیگه. یه همچه آدمی اگر حافظش هم ضعیف باشه از حافظه خودش هم به اکثر استفاده رو میکنه. وقت مثل آدمی میشه که یک کتاب خانه داره ولی کتاب خانه منظم، قفصه های مرتب، هر قفصهش مربوط به یک کتاب های معین، یه رشته معینی، به طوری که هر کتابی را که بخواد فورا میره دست میذاره روی این کتاب خودش. اما اگر غیر این باشه مثل آدمی که یک کتاب خونه داشته باشه، هزارها کتاب هم داشته باشه، اما این کتاب ها رو ریخته روی هم دیگر، هر وقت میخواد یک کتاب رو پیدا کنه دو ساعت باید دنبالش بگرده تا پیدا کنه. این یه مثالی بود که من خواستم عرض بکنم برای رشد شخصی و رشد فردی، و مثالش را هم به قوای عقلانی و نیروهای عقلانی زدم. مثال در این زمینه ها زیاد است و وقت کم. بریم ما دنبال رشد ملی،